تو کتک خوردی بچگیات؟
کم نه.
نه آخه الان اینجوری که فرار کردی از دست
نادر اینجوری اومد گفتم الان میزنم
فرار
زدم خراب کردم استودیو رو گفتم نادر اومد بزنم.
شروع کنی شروع ضبط خانم بسیار شروع 3 2 1 شنونده که نمیدونن که ماجرا چی بوده که بهتر با همون حس واقعی شروع کنیم.
همینی که ما میدونیم کافی.
من محمد رضا ماندنی هستم.
سلام، منم سیاوش سفاریان پور هستم.
من سعی میکنم که جلو خندم رو بگیرم. من پژمان نوروزی روز 11 به خیر و خوبی و خوشی و
11 فروردین 1400
ما داریم صحبت کنیم یه ذره.
نه دهنم خون میاد. نادر زد تو دهنم، گوشه لبم پاره شد. البته خودم خوردم زمین ها.
آره خودت خوردی زمین.
تو همون خوردم تو دوش اینجوری شد.
تو دوش.
آره. دقت کرده بودین که یک از چیزایی که برای مثلا خانم هایی که دهه 50 میرفتن سر کار و بعد داشته تو دورانی بوده که به هر حال خانم ها بیشتر می رفتن سر کار، حضور اجتماعی پررنگ تری داشتن و یک
جمله معروف جمله هر چقدر از اونجا در میاری من بهت میدم بشین تو خونه، خیلی جمله پاپیولاری
و بوده. یه جمله تکراری دیگه هم ماندنی بوده که چشمم خورده به مثلا تصادف کردم، خورده به آینه ماشین، در صورتی که همسرشون کتکشون زده بودن. بعد قبلنا لو نمی رفته ولی زمانی لو میره که طرف میخواسته بره اداره محل کار خانومه، میدیدن که همه پای چشش گونش مثلا زخمیه و اینها. هیچ ربطی نداشتش ولیش کنیم.
شروع تلخی شد ولی
آره.
ولی خیلی عجیبه، من هنوز نمیفهمم کتک زدن مثلا همسر، نمیدونم حتی بچه چه شکلیه. یعنی خودم وقتی میذارم توی اون موقعیت احساس میکنم که چقدر آدم میتونه محقر بشه کسی که داره این کارو میکنه، مثلا چون زورت میرسه داری داد میزنی دستو میبری را میزنی، یعنی چی مگه گاوی بیشون مگه اجازه جسد حیواناتی این کارو
کنه. خب هنوزم این اتفاق داره میفته. یعنی الان
یه معلم ادبیاتی داشتم که یه بخش مهمی از اصلا ساختار ذهنی من به اون آدم وابسته است، یعنی وامدار اون آدم هستم. یه جمله خیلی خوبی میگفت، این بودش که وقتی رابطه مغز با بقیه بدن قطع میشه، حالا مغز منظورش فکر کردن بودش،
تعقل کردن
آره، مشت گره میشه و به نظر میادش که خیلی به نظرم میاد نکته درستی هستش، یعنی اینی که آدم وقتی که درمونده میشه، وقتی که منطقی برای پیش بردن حرفای خودش نداره یا نظر خودش نداره، که حالا این الزامن هم همش به خود اون گوینده وابسته نیست، یه زمانی هست مثلا دارم میگم من خیلی هم دارم منطقی بحث میکنم ولی طرف مقابلم هی بازی رو میپیچونه، بازی رو خراب میکنه، یا مثلا دیدید گاهی توی دعوا یا حرف زدن های مثلا بحثی پیش میادش، شما هر چی سعی میکنی که مسیر گفتگو رو توی یه مسیر مشخص درستی نگهداری، طرف مقابل
یه داد میزنه یا پرت میزنه،
یه موضوع رو پرت میکنه به یه جای دیگه، یه چیزی رو هی 10 بار
من فکر کنم اون ارادی ها اتفاقا پیجم اون اتفاقا طرف بلده که چطوری بازی رو به هم بزنه.
بله بله بله. آره. یعنی اون داره فرارشون
میکنه. بعضی هم نیستن اتفاقا. توی قسمتمون داشتیم صحبت میکنیم فوش هر کسی چیه. من یادم اومد تا الان یهو یادم اومد که من یکی از فوشایی که میگم شاید به نظرتون بعدش من میگم چقدر تو شیکی ولی آن سیویلایزد یا غیر شهرنشین مثلا غیر متمدن. یه سری رفتارا از غیر متمدن بودن میاد، مثلا همین داد زدنای الکی، کتک زدنایی که مثلا تو خیابون دو تا ماشین خورده با هم بگیریم هم دیگه رو به قصد کشت بزنیم. نمیدونم
مثلا تو میدونی که من همین چند وقت پیش
شهرش رو دست به یقه شدم.
میدونیم توی یه قسمت حرف زدیم دربارش، خود منم یه دونه
تقریبا یه قسمت رو اختصاص دادیم
به این. یعنی من راست میگم اونجا از تعقل خارج نشدم، یعنی البته شدم
نه به نظر من میشه
نه کن اینجوری بذار
بگم برمیگردیم به راه های بدوی مون گرزو بر میدونیم جیر میشه حالا حالا آقا حالا حالا آقا
اون موقع سیاوش اگر اون موقع راهی برای گفتگو با طرف داشته یا طرف راهی برای گفتگو برای تو باقی میگذاشت حتما مشتت گره نمیشد.
مثلا داشتن
تفنگ چی بخوایی مشتم گره شد ولی برخورد نکرد چون باشتن فکر کردن دیگه. ولی
از تفنگ شما احتیاج دارن دیگه. انسان ها در تمدنشون به این رسیدن دیدن که وقتی مشکل موقع سخته بعض وقت زور آدم نمیرسه تفنگ. شما باید تفنگو در می آوردین راستی که داشت حرف میزد یه دونه تیم زدن به پاش در حالی که داره خودشو خون آلود و کشون میبره اون ور خیابون.
بالا سر بیمارستان رامر هم نزدیک بود.
آره دیدن اون یکی به پا اون یکی پاش.
آره خلاصه اینی که به هر حال قصه اینه، یعنی به نظر میادش که اون
بس چی شد اصلا لوس نشد یه بار دیگه از اول نگیریم.
نه آخرش تعریف میکنیم که چی شد که به اینجا رسیدیم.
آها راست
اون حجم خنده عجیبی که من داشتم.
نه حالا میگی نادر ناراحت نشه الان
بعدم میفهمیم دیگه تو عکسای بعد از 13 به در میتونیم بفهمیم که دیگه رفتارش.
بریم یه موسیقی گوش بدیم حالا هوامون عوض بشه. من از این حجم خنده ای که کردم یه ذره خودم من الان هنوز دارم به زور خودمو نگه میدارم.
میشه من مرتضی پخش کنم؟
مرتضی حنانه
قسمت دیگه پخش کردین؟
مرتضی حنانه خیلی خوبه.
آره همون که شما میگی. آره
ما از آقای
هزار دستانشون.
بله بله
بریم بشن.
موقعی بزنم به کوبه، موقعی بزنم به چوبه، دیگه صبح بی غروبه، آخه عاشق شده دل و داد میزنه دوباره عشق، داد میزنه دوباره عشق. موقعی گشت و گذاره، موقعی دیدن یاره، انگار که بهاره، آخه عاشق شده دل و داد میزنه دوباره عشق، داد میزنه دوباره عشق.
مرتضی حنانه بود؟
گفتم مرتضی میخوام پخش کنم، شما گفتین حنانه. شما حرف اونجوری دهن من رو باز کردین اینجوری ولی من بدنم همون کاری که میخواست بکنم رو انجام داد.
یعنی هر کسی میتونه دهن شما رو باز بکنه یه حرف بزنه تو دهن شما
اونجوری که الان شما انگشتتون مثل بروسلی گرفتین. آره من احساس خطر کردم دهنمو صفر میکنم
ولی بعد حالا اگه حرفی هم تو دهن
تو چیزی تو دهنم جون نمیشه.
نه میگم آخرش تخ میکنه رو تو که بعدم تخ میکنه.
چه خبرا؟
هیچ خبری نیست اصلا. کسالت
فرض کنیم الان 11 فروردینه.
آره دیگه منم دارم همونجوری عده اینا. ما خسته شدیم از بس تعطیلیم، همش تعطیلیم.
ولی من تعطیل نبودم، من به کارام رسیدم، یعنی رفتم سر کار حتی واقعا.
تو اید؟
بله.
شما یه پروژه رو اجرا کردین که احتمالا الان آخراش میشه لحظه که آدمو دارن
میشنون. تموم شده. الان دیگه تموم شده. بازی در خیابون ولیعصر.
چقدر جالبه دارید راجع به چیز صحبت کنید که هنوز اتفاق نیفتاده.
زمانش تو فارسی چی میشه؟ آینده بعید. آینده استمراری مثلا
آینده احتمالی برسیم از اون آینده بعید نیست چون رسیدیم
آینده ممکن نیست.
ولی به هر حال این آینده نگر بودن، نگاه به آینده و اینا امروز توی این اپیزود ما خیلی نقش داره ها.
چطور؟
اسپانسرمون یه کمپانی آینده نگر.
بریم یه موزیک بشنویم برگردیم.
سورپرایزیه، یعنی اصلا اینی که دوستان بدونن شگفتانه ای اصلا بدونن که
این واژه بدم
کی ما رو اسپانس کرده، کی حمایتمون کرده. اپیزود 11
دیگه بذارین که
بعد از این موسیقی
تسلا اسپانسر اپیزود 11 هاگیر واگیر در نوروز 1400.
تسلا محصولی از ایلان ماسک و همکارانش.
برای اونهایی که قصد دارند به جهان جدید و مدرن قدم بگذارند.
تسلا ماشین تو، ماشین من، بدون آلودگی.
ماشینی برای سیاره زمین.
همراه با پخش دیجیتال، ضبط بدون دیسک فلش خور.
اگر که دارید میشنوید واقعا فکر نکنید که این یه شوخی هستش یا داریم این واقعیه. گفتم که ما یه اسپانسر خیلی خاص داریم.
باعث افتخار ماست، واقعا باعث افتخار ماست که ایلان عزیز این طور به پادکست ما اعتماد.
و این رو بگیم که در این خودروهای خودران برقی بعد از این میتونید در فهرست پادکست ها در پادگیرهای در درون این اتومبیل میتونید هاگیر واگیر رو هم بشنوید.
اصلا فکر کنم که اون پادکست
دیفالتشه، دقیقاً تنها پادکست اصلی پادکست هست. فارسی که در خودروهای تسلا بود.
من یه چیزی
از ماشینایی که البته در تکمیل حرف دوستان بگم که در خودروهای تحویل فوری حدود ماه جولای، خرداد ماه ما تقریبا، پادکست دیفالت ماشین های تسلا هاگیر واگیر خواهد بود. جهان به شکوه هاگیر واگیر گوش خواهد سپرد.
به زبان فارسی نکتش اینه، حالا اینی که ژاپنیه چی میفهمه دیگه تقصیر من نیست.
میتونه به هر حال دست کم از موسیقیای فاخری که تو برنامه وجود داره استفاده کنه.
فاخر نیست دیگه سیاوش.
ایلان عزیز، از اعتماد تو به پادکست ها گیر و گیر و اینکه ما رو دنبال میکنی، اینطور همراه، همدل و پشتیبان ما هستی ممنونیم. امیدواریم که در مریخ با هم دیگه رفاقت کنیم.
متشکرم از ایلان ماسک بابت حمایت مادی و معنوی. به عبارتی میشه گفت که هاگیر باگیر تو اصل نیفتاده، توی بیت کوین افتاده.
خب آقای صفاریان پور،
چشات اصلی شما؟
نه
چرنگه این رنگ
سبزه.
آقای صفاریان پور الوعد وفا.
کدوم وفا؟
همون وفایی که دیگه عشق نمیمونه، عاشقیش چه وفا کدومه؟
تو این زمونه عشق نمیمونه، عاشقی و عشق چیه وفا کدومه؟ رفت محبت غم شده عادت، کجا رفیق کجای دوست کجای همدرد؟ گلی تو دنیا پیدا نمیشه، گل رفته خار اومده بهار چی میشه؟ در آغوش باد من رفتم از یاد، سکوت این قلب شکستم شده فریاد.
سیاوش داری دنبال وفا میگرده، به نظرم دنبال وعدهه باید بگرده. وعده تو
چیه؟ وعده چیه؟
یه خاطره برامون تعریف کنی.
نه قرار شد هممون بگیم.
خب گفتیم از این بر گفتیم.
من که خاطره دیگه بدتر از اون خاطره که گفتم چی میتونستم بگم؟
کدوم خاطره رو میگم؟
همون که گفتم استرانس رفتم چک کردم پشیمون.
عکس و اینا.
آره احتمال میدم تماش
داشتی. سیاوش داشتی عکس حرکت دستشو دوستان ما نمیبینن، ولی عکس یه قیچی داشت نشون داد.
سنگ کاغذ قیچی بود
سیاوش. همون قیچی، همون بود،
همون خاطره که درباره اون چیزی که تو بچگی قیچی و اینا کوچو
خب سیاوش ما داریم ذهنشو مغشوش
نکن. خوبه منم آهنگ کوچولو رو بگم پخش کنی؟
کدوم آهنگ؟
شما که میدونی من بعدم میاد از اون آهنگ میگی؟
نه دیگه، اگه میخوام مثل تو رفتار کنم من دائما هم همین کارو میکنم.
من حالا چه مقایسه اشتباهی؟
شما میخوای کوچولو رو پخش کنی؟
کوچولو رو میخوام. آهنگ کوچولو رو نمیخوام.
مردم از دست تو دیگه بس داروی، یا این رو یا اون رو کوچولو، دست به دست میکنی ز دستم میگریزی، مثال یاهو کوچولو. پریشون میکنی من و جان گیسویت، از این سو به اون سو کوچولو. خدا رو دلم رو به بازی گرفته، دو چشما دارو کوچولو.
این آهنگ مصداق پدوفیلیک بودن خواننده است. یعنی
عاشق پد بودنه،
یعنی بچه آزار، بچه فلان، دستمال کن، دستمالی یعنی کن اینا.
یه مهمه مادنی، یه مهمه.
آقا آهنگ چی میگه؟ اولا صدای آقای عارف از دو سالگیش هم جوری کلوف بوده. بعد آشق چی؟
مشکل داری؟
نه
با کلوفتی صدای
حالا با کلوفتیش مشکل ندارم، با اینجوری وقتی گنده صدات اینجوریه بعد میگی تو دلم آتیشه نه بس درویی کوچولو کوچولو. یعنی چی کوچولو؟ مرد گنده برو با همسن سال خودت رو تو عقل کن. دستی که گرفتش که همش زیر صداشو شما آهنگشو بزن
بابا. من دلی نه
زیر صداش هم یه بچه داره میگه کوچولو کوچولو.
بابا اون صداش سوپرانو قربونت.
صدای کی؟
صدای اونی که کوچولوه.
آقا اصلا زشته. من یعنی چی؟ شما پارتنر تو برگردی بهش بگی کوچولو؟
آره بابا خب چه عیبی داره؟
خیلی به نظر من زشته. مثل اونه که یکی برگرده به مثلا شوهرش بگه بابایی.
خب بگه.
میگن نشنیدی؟
خیلی به نظر من یه چیزی.
آقا تو دوست
فرنگی میگن فریکیه. یعنی چی؟ آدم باباش یکیه، همسرش یکیه، مثلا پارتنرش.
موقع گپ و گفت عاشقانه دوستانه تو میتونی هر چی بگی چه بیداری.
به خدا یکی به من بگه بابایی میگم یعنی چی؟ جمع کن خودت دختر جان. یعنی اختلاف سنی شما ببین تو همین رابطه چقدر بوده که برگشت اینجا دستش آقای عارف گرفته
کودک هم سریعه.
الان اختلاف سن به نظرت بده؟
من زیاد چی بگم؟ این مقداری که به یارو کوچولو
بابا اگر که مثلا دارم میگم یکیشون 20 ساله باشه 25 ساله باشه اون یکی مثلا 45 ساله بده.
میخوام
ساله باشم، میخوام 30 ساله باشم، میخوام وقتی بهاره گل امساله باشم.
بعد و خوبی حرف نمیزنم، درباره کوچولو دارم حرف میزنم. کوچولو چیه؟
نصف سنش کمتره. خب چایی بیداره کوچولو.
نه خب اگه نصف سنش کمتره واسه شده شد 7 سالش
داد
نزنی دیوونم کردین. راست میگین، ولی ترانه های فارسی واقعا بعضیشون عجیبه. اما عشق نمیمونه. عاشقی و عشق چیه؟ وفا کدومه؟ رفته محبت قم شده، آدم همه دارن دست میزنن، هم شده عادت وسط عروسی. کجا یه دوست؟ همه دیگه اکیپ دوره همه، کجا یه دوست، کجا رفته، کجا یه همدم. آقای صفاریان پور
ما رو انداخت به جون همدیگه که خودش بازیشو بکنه. سیاوش جان حرفتو بزن.
چی تعریف کنم؟
شما راجب قیچی و فلان
شما در حالا هیپش با قیچی که نبوده، با تیغ جراحی بوده.
بابا تصور سیاوش قیچیه؟
ببینین، اولا که یه نکته ایه، این موضوع رو من خودم بهتون گفتم.
خب
اجازه بدین نپر وسط حرفم پشمان.
این موضوع شما من... داستان رو تعریف کن، من قول میدم از سر تا تهش لام تا کام حرف نزنم.
من داستان رو برای شما یه گزیده قبل از برنامه گفتم، قبل از ضبط گفتم.
نه روی آنتن اعلام کردی تسلا خوب. که ماشینش بیاد همه اونو میشنون، ژاپنی هم میشنون.
آتیشه دیگه بس. دروی سیاه،
دروی
کوچولو.
آقا مسئله شخصیمه
سیاه.
خب سیاه باش
الان قانون لاس وگاس تو این اپیزودم
هست.
والا ما قانونشو میذاریم، ولی اون روز رفتیم با هم دیگه گروهی توی چیز، توی کلاب هاوس، توی کلوب.
من نبودم.
چرا شما تو ماشین بودی؟
چیزی گفت؟
بله، هر کسی اومد گفتش که آی ماندنی و مایوی آبی،
مایو آبی گلگلی.
یه آرمانم توی زمانم شده شورت آبی، آه مایو بوده، بلندم بوده.
راجب کدوم اپیزوده کسی اگه نشنیده
دیگه بره بشنوه دیگه.
سیاوشان داره چیز، ماندنی جان داره تفره میره.
من امکان نداریم
سیاوشان
ببینید. بذارید پس من توضیح هم بدم.
میخواد توضیح بده؟
نه، من خودم گفتم که یک چنین ماجرایی و من میخوام بگم، از شما مشورت گرفتم.
تایتلش رو یادته چی گفتی به شنونده ها؟
تایتلش رو چی بود؟
کوچولو بکش پایین. عین اینو گفتی.
آره
من گفتم.
عین اینو گفتی.
همه هم شنیدن. بیشتر شما آهنگ کوچولو رو دوست داریم.
سانچک بکنیم.
سه ماه دیگه تسلا.
راست میگه، سانچک.
شلوار تو بکش پایین کوچولو. خاطره ای از سیاوش صفاریان بود.
دیدم چون بد شدی مشغولی کار بلد میخوام نیدم.
نه خب. این صدا سازی من نیستم. این
بیا فتوشاپ کردن حتما. صدا تو فتوشاپ کردی؟
نه
ها،
اجباری بوده. اینو از من اجباری شما گرفت.
اعتراف کردی و همینو که هست.
ببینید چی داشتیم که اهرام فشار قرار بدیم که شما اینو تعریف کنید.
اگه نمیخوای اونی که اهرام فشار فشار بدیم
بهش میرسیم. من ولی میخوام ببینید نگاه کنید، ما الان تا اینجا محتوامون
3 اپیزود داری میگی بهش میرسیم.
خیلی خوب، ما محتوامون اول میخوام تکمیل کنیم. امروز 11 فروردین ماه، 2 روز دیگه
با 11 فروردین میخواد بگه
13 بدره،
تاریخی میشه این 11 فروردین.
یه سوال میخوام بپرسم، شما ماهی قرمز خریدین آیین نوروزی؟
بله.
شما چطور ایماندنی؟
خیر، راست شو بخوام، من اصلا سفره افسین نچیدم.
ای
به خدا.
ای بعد راست میگفتی؟
نه ما سفره افسین نچیدم.
من اصلا حالا جدای شوخی، به دلیل فوت بابا و اینا اصلا ما این فرایند رو امسال نداشتیم دیگه.
آه خیلی متاسفم. خیلی
آره، دوباره تسلیت.
خیلی این وضعیت رو داشتن.
آره امسال متاسفانه خیلی ها، یعنی آدم همینجوری سر میگردونه یا با هر کسی صحبت میکنه
در اطرافش کسی خیلی بوده
زیاد.
که
عزیز رو از دست داده.
حالا شاید حرف چیز باشه، خیلی شخصی باشه، تو هیچ موقع لباس مشکی نپوشیدی توی اون دوران؟
نه نپوشیدم.
ولی به این سنت ها پایبندی که مثلا عید نداریم امسال به خاطر اینکه عزیزمون؟
خودم نه، یعنی اگر خودم به تنهایی بودم.
ببخشید این دارم میپرسم به خاطر اینکه احساس کنم تو میتونم بپرسم، از هیچ کسی در عالم نمیتونم بپرسم.
منم باشم، از منم میتونم.
نه نه خدا نیاره برای هیچ کسی پیش نیاره.
ولی خواستی میتونی از من از این سوال خصوصی بپرسی.
خواهش میکنم. بله میگفتی پیش من.
آره نه، اینو میخواستم بگم که اگر که خودم به تنهایی بودم، نه من اصلا
مهم نبود.
مهم نبود که اصلا اعتقادی به این اعتقاد، نه اینکه اعتقادی ندارم، نه کن سنت ها و اینا یه فرایندیه که توی طول زمان تاریخ و اینا
اصلا بستر فرهنگی مونه. آره. بعدم جالبه.
آره. ولی خیلی از اینها واقعا دیگه کارکردی که در گذشته داشته، چون میدونیم که همه اینها یه کارکرد برای نرم کردن زندگی داشته. یعنی اصلا نوع عزاداری ها، نوع اینی که مثلا عید اول هستش، اینی که آخرین روز سال رو بریم سر مزار مرده هامون، اینها یه کارکردهای فرهنگی و اجتماعی داشته که بتونه زندگی اون داغ دیده رو بخواد آرومتر بکنه، بهتر بگذرونه و اینها. و خب الان اون مناسبات رو دیگه نداریم دیگه، یعنی مدلش عوض شده.
درست.
یا کارکردش عوض شده، بنابراین لازم نیست ما همون مدل رو، مثلا میگم وقتی که ما میگیم که مراسم شب سوم میگیریم، شب هفت میگیریم، شب چهل میگیریم و و و اینا برای این بوده که آدم‌ها بتونن همدیگر رو ببینن، با هم صحبت کنن، یه ذره آرامش به دست بیارن، همدلی پیدا بشه. خب حالا ما با مثلا دارم میگم با بودن آره همین اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی و اینها، خب عملا اونها دیگه قابلیتشون رو حتی از دست دادن. یعنی من خیلی وقتا کسایی که با من میخوان همدردی بکنن اصلا تو موقعیت جغرافیایی من نیستن، اصلا تو ایران نیستن، بنابراین ما چیوهای دیگه اینطوری. بنابراین من امروزه به کارکرد همون روش ها خیلی اعتقادی ندارم،
ولی
به واسطه اینی که من به تنهایی که زندگی نمی کنم، من مادرم هستش که اون به هر حال خیلی سنتی تر به این قصه ها نگاه میکنه، از اون مهمتر
از ابزارهای مدرن به اندازه شما
و از ابزارهای مدرن به این حجم و گستردگی که من و حالا شاید آدمای مثل من استفاده، از اون مهمتر اینی که آدم ها درست و غلطش الان یعنی ارزش گذاری نمیخوام بکنم، این رو حتی یه جوری اعتبار خانوادگی میدونن. میدونی مثلا اینه که حالا ما امسال به واسطه این شرایط کرونا و اینا خب تقریبا هیچ مراسمی برگزار نکردیم دیگه، هیچ مراسمی رو نداشتیم تو هیچ کدوم از اون چیزایی که مرسوم بوده، ولی مثلا مادر من همچنان مثلا پس ذهنش اینه که شرایط بهتر بشه که ما بتونیم یه مراسمی در خور اسم بابا برگزار بکنیم. بنابراین من به هر حال به واسطه علاقه، چون من که نمیتونم الان به مادرم شروع کنم بگم
نه، نوعی از خودخواهیه دیگه.
آره آره، بنابراین منم تا یه حدی تن میدم به این بازی ها تا یه حدی.
حالا نمیدونم واقعا راست بخوای ما در
این که خیلی حالا لازم نباشه بهش فکر کنم.
نه منم نمیدونم، میخوام راجبش صحبت اگه اجازه بدی نکنیم. به یاد بابا هر چی که تو دوست داری، موسیقی الان اگر میخواستن روشن بکنن ضبط و پخش بکنن، اصلا اهل نوار کاست بود بابا؟
نه پدر من، نه پدر من اهل فیلم دیدن، تلویزیون که روشن میکرد دو تا کانال پیدا میکرد، یعنی دو تیپ کانال،
یک یا دو،
نه یا فیلم های حیات وحش که مثلا راز بقا حالا با این نام میشناختیم، یا شبکه هایی که اختصاصا راجع به سوارکاری بودش. پدر من تقریبا مثلا 24 ساعته میتونست با این دو تا شبکه، با این دو تیپ شبکه و یا مثلا بعضی وقتا
یعنی موسیقی تو ماشین نمیذاشتش بابا،
رادیو فقط و فقط و فقط،
یعنی اهل موسیقی
بس. اصلا
خب تو اگه بخوای به یادشون یه موزیک پخش کنی تو هر چی که عشق توه.
سوال سختی. یه سریالی بود متأسفانه اسمش یادم نیست، یه اسب سیاهی توی این فیلم نقش جدی بازی میکرد، نمیدونم چی
یادمه
بودش.
که یه پسری هم الک بود،
آره آره آره،
یه دونه مربی هم داشت، پیرمرد
آره
بود
که بازیگر معروفیه.
آره بابای من این سریال فکر میکنم تنها سریالی که مثلا توی این سالهای اخیر به خصوص اینو فکر کنم دو سه بار دیده بود. نمیدونم اگر موسیقی خوبی داره شاید بگردم اون موسیقی رو پیدا کنم.
اگه داشت
پخش
کنه
اگه بعد خود لوکی خوش شانس خوش کنه. هر چیزی بگم که صافت من میکشم.
شما ولی دوست داشتین واقعا پیکرتون مثلا، یعنی آرزوی غیر از این حالتی که الان هست برای خاک سپاری
من راستش میخوای اون موقع برام خیلی مهم نیست، هرچی دیگران تصمیم گرفتن.
من خاکستر رو دوست دارم، حالا نمیدونم شاید به خاطر تاثیر مدیا باشه.
آره دیگه، چون به نظر ببین آخه اونو ما چطوری دیدیم.
من ترجمه موقعی که مثلا به باد میخوام بدم، باد برعکس اونجایی که میخوام نه.
بعد این خاکستره که پخش میکنم، اون عزیزانی که دارن این کارو باد میذاری میذاری همه باد
تو روحت
چنگال تو بودت. من خیلی دلم میخواست، یعنی این البته چیزی نیستش که برنامه ریزی شدنی باشه، دلم میخواست کلن مدل تموم شدن زندگیم این باشه که یه اتفاقی بیفته که اصلا پیدا نشه. مثلا تو رودخونه ای، تو دریایی، نمیدونم
پیش اومده برای نه. کسایی هستن بله، از آشناهامون
بله. یکی از معروف ترین هایی که چیز نبود، یعنی خیلی نشود. عجیب بود. آره، عباس جعفری.
عباس جعفری،
عباس جعفری که چقدر به اون شخصیت میخورد. آره. یعنی اون اتفاق چقدر به اون شخصیت
میدونی عباس جعفری رفت گم شد واقعا. آره. یعنی خودش رو گم کرد تو طبیعت، توی یکی از روتهای خروشان
جنوب شرق
خودشون در واقع.
نه نه نه، خودخواسته نبود، در طی حادثه ای
خروشان در حال قایق. آره. قایق سواری بود.
حالا البته خودخواسته و غیر خودخواسته من نمیدونم،
ما نمیدونیم.
ولی مثلا ویرجینیا، من ذهنم رفت شبیه ویرجینیا وولف که سنگ میریزه توی جیبش میره.
نه نه نه، اونجوری نبوده، حداقل همچین روایتی نیست شجبش. ولی من ولی بیشتر از این که فکر بکنم، من یه زمانی فکر کنم اصلا کجا مثلا اگر قرار به آرمیدن باشه کجا خوبه. من پشمان اون روستای دریاسر رو خیلی دوست داشتم. بله. که اونجا در واقع امامزاده هم بودش و
امامزاده. البته دیگه الان دیگه خیلی اون تصمیم که ما ازش داریم نیست.
آره، الان شده دیگه هتل دیگه و نمیدونم و... آره، ولی خیلی بکر بود تو شمال.
مراسم. آره، من یک مراسم
اونجا از دنیا برین یا دوست دارین اونجا خاک سپاری بشین؟
آره دیگه، اونجا
خاک سپاری.
ولی راستش بخوام الان واقعا اصلا دیگه برام
نمیدونم. من یک مراسم خاک سپاری رو شرکت کردم، خاله مریم، مریم همسرم، توی منطقه علموت، توی یک روستایی که مسیر شاید مثلا یک ساعت و خورده ای مسیر جدا میشد از مسیر اصلی، مسیر خاکی بودش توی یه روستایی. انقدر این مراسم خاک سپاری و اون لوکیشن، اون موقعیت برای من عجیب بود. این قبرستان روستا توی یه ارتفاعی بود، گیاهان خودروی مثلا تا زانو اومده بودن بالا و روزی که خاک سپاری شد یک ابر خاکستری که نمیشه گفت، ابر کبود تیره‌ای فضا رو کامل گرفت،
همه جا خاکستری بود.
خاکستری دیدید بعد یه نور زرد رنگی وسط میذاره، اصلا یه چیز،
اصلا تو علموت این خیلی این منظره رایجه، کلی عکس گرفتیم از این.
بعد مراسم خاکسپاری که تموم شد و افرادی که اکثرا هم محلی بودن وایسادن به نماز خوندن، نماز بعد از خاکسپاری، بارون شروع شد. بعد هوا باز شد، یعنی این ابرای کبود،
مراسم تمام.
آره، و اینقدر این تصویر به نظرم اسطوره‌ای اومد.
استنلی کوبریک کارگردانی کرد.
آره، اون سکانس کوبریکی.
که من معمولا این کارو نمی‌کنم. مثلا از این فرایند اینی که توی مراسم‌های خاکسپاری اینا دیدید موبایل می‌ذارن فیلم می‌گیرن اینا، ولی اینقدر این صحنه‌ها به نظر من دکوپاش شده و همه چیز درست بودش. آره، که وایسادم کلی عکس از این اتفاق گرفتم. و
شما اطرافتون داشتین از این کسایی که میگن مثلا سر مزار من چا مثلا مدایی اینو پخش نکنین، چیز پخش کنین، آهنگ شد گل پری جون پخش کنین؟
من نداشتم ولی دیدم کسایی رو.
من اینجوریام که این چه خواسته عجیبیه واسه یه سری آدم، بالاخره سیاه پوشیدن دارن گریه میکنن، تو حالت
خواهیه یه مقدار. من یه چیز دارم دیگه،
من مثلا یکم یه بچه‌ای اون که اصلا نمیفهمم میاد وسط یهو شروع میکنه اینجوری خیر دادن، نه میگه خب گل پرید.
من یک وصیت نامه‌ای دارم که یک بخشیش اینه، ولی نه تو اون مراسم رسمی. به دوستانم توصیه کردم که حتما بعد از خاکسپاری یک جایی جمع بشن و بگن بخندن خاطرهای خوبی، نه بزن رو بگن و بخندن خاطرهایی که از من دارن رو بگن. حتی
شی
ماندنی رو از
نه، حتی یه چیز خیلی بامزه مثلا اینی که دیدی مثلا خورما و نمیدونم چی و چی پخش میکنن،
سوشی بده،
جمله خیلی خنده دارت، خیار شور پخش کنی، یه سینی خیار شور،
این زیتونایی که توش قرمز داره،
فلفل قرمز داره،
بشر ببین چی به کجا رسیده، زیتون رو خالی میکنه توش یه دونه فلفل میذاره، بسته بندی میکنه.
دیدید بچه دیدید این فلفل واقعی نیستن، اینا از خمیر فلفل درست شده، یعنی این برش فلفل واقعی نیسته. آره، من یه فیلمی دیدم که مراحل تولید این رو تو اروپا داشت نشون میداد، اینا خمیر فلفل قرمز هستن، از همین فلفلای به عبارتی مثل فلفل دلمه‌ای یا دلمه‌ای آره زنگوله‌ای که اینو خمیر میکنن با یه چیزی مثل آگار که یه نوع جلبکه که کشسانی به اینا میده، درست میکنن نواری، بعد اینا دستگاهی میذارن.
ولی من همیشه تو فکر این بودم که مراسم مثلا اولا که من دوست داشتم در یک شرایط حماسی مثلا از دنیا برم،
دم داره
وسط
دم داره.
جنگ مثلا
مثلا حالا نه جنگ زره حماسی، یعنی جنگ هم هست ولی حداقل قهرمانانه، حداقل یه دو تا لایو استوری چیزی ازش بمونه.
ماندنی میره نوک
کاپای رد چه من در حال
ماندنی میره نوک قله دماوند تیر کمانو میکشه مرز ایران و توران رو بخاطر
بعد تیرو ول میکنم تیر پولو پاش میخوره هر از
جلو پات میشه
چشم کبوده
چیزه تیر میاد توپ.
آره میگم نه 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 اینجا مرز ایران نیست، از اینجا به بعد
دوباره استارتشو من تعیین کردم.
گفتم دو تا سرویس دارم دیگه اولش. نه این صحنه هست که تو فیلم‌های خارجی خیلی زیاده، مثلا تو فیلم‌های ایرانی هم به نظرم آقای بیضایی خیلی استاد این کارا هست. مثلا از این مراسم‌ها که همه بارونی پوشیدن و چرچگان، بعد از بالا یهو یه لحظه هم هست که همه میرن، بعد من لحظه فیلم کردم که
مثلا اگه من بودم بالا بذاریم
هلو
من اینجا
رفتین گریه، کسی گریه نمیکنه دوستان؟ عمو کوچیکم خوش نمیندازه تو قبر؟ رفتین شکیبا جان؟ ولی همه رفتن و
حتی اسمارتیز
آخه
اسمارتیز معمولا
الان احساس کردم مردم و دلم برای اسمارتیز سنگ شده. چه عجیب شد این قسمت اسمشو بذاریم پایان.
ماندنی جان
درباره پایانه
آقای محمد رضا ماندنی
جانم،
سیاوش سفاریان‌پور همچنان داره سر میخوره.
خاطره
یه موسیقی بشنویم، یه موسیقی بشنویم. سیاوش نفس بگیر عمیق، برمیگردیم سر با
خاطره بگی
باور کنی
بلرزه
باور کنی
ما رفتیم موسیقی.
میتونه حالمو بهتر کنه فقط چشات، میتونه حرفمو باور کنه خیالت، میتونه حالمو بهتر کنه کاش حرفمو باور کنه چشمات.
چرا من این سر برمیگردم تعمیده سر برمیگردم
پیمان
سیاوش
سه دو پیمان هم تو آقا پیمان بچه یه ذره بزرگتر کوچیکتر از من داره.
سه دو یک
ببینید به این تممون نمیخوره.
باز شروع
این خاطره من به این تم نمیخوره.
چرا میدونی چند نفر در اثر همون قیچی کردن به این وضعیت
ببینید ماندنی پژمان
جان
من یه سوالی پرسیدم هنوز شما
جنبشو داریم
شما
ما جنبشو داریم
شما هنوز
سوال نپرسیدی ها
سوال پرسیدم که ماهی قرمز گرفتین یا نه
من گفتم نه دیگه گفتم سفره افسی نشد اصلا هم حس عید نداشتیم
میخواستیم ما بگیم آره تو بشینی برای ما روزه بخونی که نباید این کارو میکردیم ما گفتیم نخریدیم
نه من که هم چه حرفی زدم نه میخوام اتفاقا بگم که الان به 13 فروردین داریم میرسیم این ماهی ها رو که یه دفعه میبریم میندازیم تو جوب اینا میترسن وحشت میکنن میمیرن میرن گیر میکنن این کارو نکنید.
مرسی گفتی
کجا بندازیم
نه ولش کن
نگهشون داریم وقتی یه ماهی گرفتیم ماهی که خریدیم
بگی باشه گفتی
مسئولیتش رو باید بپذیریم.
بله،
خیلی
چشم.
میگن که نباید ماهی گرفت. خب به نظر من همونایی هستن که اگه نمیتونن بچه دار بشن نباید بچه دار بشن، نمیتونن گلدون داشته باشن نباید گلدون بگیرن. اگه ماهی گرفتید انگار که یه گلدون گرفتید.
چرا بدیهیات میگی داداش
من؟ بدیهیات
خیلی ها چیزا.
نه آخه میگه که اونی که نمیتونه بگیره نگیره. خب باشه.
کمپین کوچولویه
مثلا
کوچولو
کمپین
پدوفیلی چمبود
میانسال
چمبود
درباره چیز تخم مرغ رنگی
یکی ما باید رنگ
نه
کنی؟
نه تخم مرغ نباشه. بعد من اتفاقا در کپشنش توضیح دادم که حالا یا تخم مرغ یا اصلا سفال باشه ولی شکل تخم مرغ بخیر یه سنتیه
اصلا اینه که شهرداری سر چهار راه گذاشته
نه خیلی بزرگه
سی مرغ
بعد میدونی اونا رو به هنرمندا
تخم مرغ سی مرغ
فکر کنم چه نیمروی میشده باش درست کرد.
من یه بار با تخم
شتر مرغ
نیم املت درست کردم و یه اتوبوس آدم خوردیم توی یه سفری رفته بودیم خیلی خوب
شتر مرغ اونجوری
بود اسمش هم گذاشتی اسمش هم گذاشته بود شتر مت
بخور
بیا این یکی یه تخم دیگه هم داره اینا سه تا تخم میذاره شتر مرغ در روز داره
ما دو تا
در روز سه تا تخم
میذاره در روز سه تا
این تو شده
یعنی 120 نفر آدمو یه دونه ساپورت میکنه
دیگه شتر مرغ در روزی سه تا تخم میذاره
چرا سه تا
پس چند تا
حداکثر دو تا
چرا دو تا
چرا اکثر
دو تا؟
چون فرزند کمتر زندگی
میکنه، یکی خوبه دو تا بس. خب یه موسیقی شاد میخوایم بشنویم.
ماهی جان تی دو مغربان، ماهی جان تی دو مغربان، ماهی جان تی دو مغربان، ماهی جان تی دو مغربان. بیا دوم بزن، بیا دوم بزن،
بیا جان بزن، بیا جان بزن،
بیا تی جان قربان.
ترم من دوست دارم از دل و از جان،
ترم من دوست دارم از دل و از جان. بیا ناز نکن، بیا ناز نکن،
بیا قهر نکن، بیا قهر نکن،
بیا تی قهر قربان.
ترم من دوست دارم من دل و از جان،
ترم من دوست دارم من دل و از جان.
ببینید اینجوری گول میزنن ها، می چه سری چه دومی عجب، پای حالا بی بخورن خوشگله. واقعا خوردن ماهی سفید سخته،
سخته، سخته، پر تیغه.
تا آرنج باید بری توش واسه اینکه یه چیز قد عدس بتونی تازه بخوری، اونم آخرش چیزی کنه
چیه؟ نه ما چیزه، جمله اینه، یه تیغیه که یه ذره ماهی خوردنی.
آره ولی خوشمزه است.
من کلا ماهی جنوبو خیلی بیشتر از
آره ماهی جنوب خیلی خوشمزه است. چی دوست داری؟ سرخو، کفال؟
بستگی داره که آخه بخوای چیکارش کنی دیگه. میدونی اگر مثلا میخوای نه میخوای خورشتیش کنی، یعنی یه چیزی
قلی ماهی مثلا باشه،
باید ماهی شیر باشه.
قلیه،
قلیه حالا فرق نداره، ولی سوف خوبه برای قلیه
شیر.
ماهی
شیر بهتره چون گوشتش اینه، یعنی وقتی پخته میشه کاملا سفت میشه. آره. یعنی مثل گوشت مثلا آره. گوشت قرمز میشه. اگر میخوای کباب کنی گونه،
خدا رحمت کنه خاله مرسده، خاله‌م درست میکرد، خیلی خوشمزه بود.
چیو قلیه
ماهی؟ آره قلیه ماهی.
دلم ماهی خاص.
چه جور ماهی؟
نمیدونم، یه سبزی پلو که یه تیکه ماهی کم استخونی توش باشه، خود ماهی جون ندار باشه، استخون نداشته باشه، ما بخوریم بره به خود. ولی سخته واقعا ماهی خوردن. البته خب کفارش دیگه، میگه منو گرفتی، آره اگر دهنت سرویس.
خب سیاوشان دیگه وقتشه.
چی؟
وقتشه رفتن.
خاطره
وقتشه رفتن. آهنگ وقتش رفتن. نه عزیز من، وقت رفتن نیست، وقت تعریف کردن
اون خاطره
هست. سیاوش اون گوشی رو زحمت بکش بگذار کنار.
در جشن خوب شاخه های سبز و شاد، همچون مرغان هوایی دلتان پرخنده. چی؟ همچون چی؟
نمیدونم.
دلتان پرخنده با
خلاصه
این شما و این هم خاطره آقای سیاوش سفاریان بود.
من توصیه کنم به کسایی که دارن الان میشنوند سر جاشون بگیرن بشینن،
کم کنن
صدا رو، کم بکنن شیش دنگ حواسشون رو جمع بکنن که سیاوش داره میتره کنه. سیاوش بگو منتظر
میریم که شاهد قانون وضع قانون لاسفگاس از این لحظه تا پایان خاطره آقای سفاریان پور باشیم.
قانون لاسفگاس هم
اینه که خاطرات هاگیر واگیر و لاسفگاس همونجا که هست باقی میمونه.
میشنوید دفنش میکنید میرید یا میندازید تو رودخونه آب ببره.
من به خاطر این خاطره رو دارم تعریف میکنم که ممکنه که برای بعضی دیگه هم پیش اومده باشه یا پیش بیادش. راجع به یه خاطره است یا یکی از اولین خاطرهایی که احتمالاً توی مغز من ثبت شده.
ماندنی رو تو کن به دیوار بذار راحت بگیر.
چون وقتی که راجع به ثبت خاطره و حافظه میگیم، میگن از 3 سال به بعده. ماجرایی که من میخوام تعریف کنم ماجرایی که در یک روز پاییزی در 4 سالگی من و فؤاد اتفاق افتاد. یه روز ما دیدیم که پدرم و مادرم دست من و فؤاد رو گرفتن بردن یه جای شبیه بیمارستان بود، بیمارستان نبود، مطب دکتر بود که مطب دکتر نبود. خلاصه درد سرتون ندم، دیدم که چند تا پرستار بسیار زیبا رو یادم اول خاطرات اون دوران
چشم پاکم بوده ماشاءالله.
آره
و شلوار من رو در بردن.
واه همون پرستار خوشگلا؟
و البته که
هم دستای زمختشون
و البته که آقای دکتر هلمی که
سیاوش همینجوری بدون مقدمه
ما رو خوابوندن یه آمپول زدن، ما قبل از اینکه آمپول بیاد اثر بکنه و اینها، یه دفعه دیدم که آره شلوار رو درآوردن با مهربونی کامل. من خب سرگرم بودم و اینها.
با چی سرگرم بودی؟
خب
شما نگفتین زود شروع کردین لعنتی.
نمیگم ادامه نمیدم.
نمیدونم
چرا
چند نفر بودن.
نمیدونم چند نفر بودن. یه نفر
اینجوری تو حالت آمپول احتمالاً بی‌حسی و اینا
بوده دیگه. از اونجا به بعد خیلی چیز زیادی یادم نمیاد.
گفتم من فقط 4 سالمه.
نامرد و من 4 سالمه.
دوست ندارم اینطوری.
خب میگفتی سیاوش، میگفتی ما آرومیم.
من داشتم راجع به یک مسئله که شاید برای خیلی دیگه هم پیش اومده باشه، تو ذهنشون بمونه یک تصویر تاریک باقی مونده باشه.
شما داری روشنش میکنی، بگو.
آره خلاصه ما برگشتیم خونه.
شما دیگه چیزی یادتون نمیاد؟
چرا یادم میاد که دیگه مامان بغلم کرده بودش یا مامانم بغلم کرده بود، سوار ماشین شدیم و دیدم برخلاف همه زمانهایی که بابام در طول تاریخ کودکی ما بد اخلاق بود، اون روز خیلی خوش اخلاق بود. بعد رفتیم، خب اون موقع خیلی راستش
نفهمیدی چی شده.
چرا؟
خب
خط نشده بودیم، یعنی تمام
دیر.
آره 4 سالی، آخه به خاطر که ما کوچیک بودیم، ریز نقش بودیم، شاید ضعیف بودیم.
اینا یکیشون دوتا شده.
خب خلاصه بعد هیچی، رفتیم خونه و سوسیس تخم مرغ خوردیم جاتون خالی، یعنی حتی اینقدر دیتیل
بخوای دوستان به جای ما. برادر جای ما خالی،
من رضا برادر خودم میگفتم میدونید که این سوسیس تخم مرغ جریانه چیه. بعد ما میگفتیم نه این اون چیزی که تو میگی فکر نمی کنم باشه.
رضا منظور اون چیزی که داریم میخوریم اون چیزیه که
همون سوسیس تخم مرغ. بس
دیگه چرا باید انقدر به جزئیات بپردازیم؟
شوخی برادر شما میکرد.
برادر بزرگترم. آره مثلا 5 سال بزرگتر از منه.
سوسیس و تخم مرغ.
سوسیس تخم مرغ. خلاصه
اون میگفت برو نون هات داگ بردار بیا.
اگر روم بردارم باز نبودی.
خب میگفتی سر
هیچی
سوسیس و خورگو خوردی.
آقا این خاطره اصلا مسئله من این خاطره نبود، بخواستم خاطره دیگری رو تعریف کنم براتون. خاطره
اصلیه رو نگفتن.
نه اصلی
دازه سوسیس تخم مرغش بود مقدمش.
این ماجرا تموم شدش و رضا هر از چنگای یه شوخی با ما میکردش و خلاصه
سیغش. تو که الان تا اینجا شو یادته خیلی دردناک بود یا نه؟
موقعی که جیش میکردم احساس سوزش میکردم، ولی انقدر روش بخوای مورد رسیدگی قرار میگرفتیم. یعنی ببینید که مثلا من پدرم تعریف میکردش که وقتی مثلا اونم 4-5 سالگی ختنش کرده بودن، ختن سرون و باباش.
آره، آره.
اون موقع وضع اقتصادیشون خوب بوده، پدرم یه مثلا 3-4 روز براشون مراسم و
لباس میادش رو جدی دیدم.
واقعا روش خیلی نامردیه برای اینکه.
آره البته بگم که اون چیزی که
همون آره
نه اون چیزی که اون خاطره‌ای که ما داریم، منو فاد داریم. حالا من مطمئنم فاد ناراحت میشه از اینکه این خاطره.
خب چون فاد نشد اون موقع. البته فاد فقط اومد رفت.
فاد سوسیس و خورد نمیخوره.
خلاصه
زنگ زد از اسنپ‌فود برای چیزی آوردن.
بگم که چیز بود، خیلی تکنولوژی در این فرایند خیلی حاکم بود. من حالا نمیخوام جزئیاتی رو تعریف بکنم و اینا که دیگه رو نمیشه اینا
انجام.
نه واقعا لیزری بود، اصلا شبیه اون چیزی که مثلا پدرم از دوران خودشون تعریف میکردن و اینا نبود.
ساتور ماتور در کار
نه آخه نه اصلا اون موقع نبوده. نه اونی که بابام تعریف میکنه از وضعیتی که تحمل کرده
مثلا دندون کشیدن سابقه دیگه انبور میداد.
نه پژمان اصلا از شلنگ آب استفاده میکردن.
چه کاری؟
برای اینکه پلتفرم ایجاد بکنن، برای اینکه تیغ بتونه ببره.
قالب.
آره نه آره اصلا بود. یعنی فکر کردن بهش
سیاوش چیز خاطرات عوض کنه من دردم.
آره یاد فیلم 101 روز در صدام هست مال پازولینی یادم
اومد. بعدن کودکی که نشسته بوده رو که بعد از اینکه این در واقع ختنه رو انجام میدادن، تلی از خاکستر میریختن رو دامنش برای اینکه عفونت نکنه. کودک خونریزی با خاکستر
بعد خاکستر داغ هم میریختن،
بعد توی دهن بچه نبات میکردن، نبات میریختن که ضعف نکنه. یعنی همه اینا خاطره های پدر منه. یعنی من وقتی مقایسه میکنم خاطره خودم رو
بابای سیاوش ما داریم، بابای خود فرضیمو در حالی که داره ازم خون میره خاکستر ریختن رو میده نبات رو داره
بعد داری گریه هم میکنی
یه چیکار میکنی میخوایی با شلاق بزنیم.
نه ما داریم بابای سیاوش این نشسته جلوی سیاوش 4 ساله اینا رو تعریف کرده که سیاوش فکر کنه که
نه
هیچ
نه
من احساس میکنم اینو به یه غربی تعریف کنیم بهشون پناهندگی میدن.
یه چیز جالب به شما بگم که این موضوع در خانواده ما شاید الان اولین باره که
داره راجبش
نه نه من دارم صحبت میکنم. ما هیچ موقع در خانواده‌مون راجب این مسئله شاید صحبت نکردیم، نمیدونم چرا. شاید به نظرمون مثلا میمده که بی ادبی راجب این موضوع نباید صحبت کرد.
اینا تقریبا جز مشاعات به حساب میاد.
نه مشاعات نیستش قربونت.
وقتی نصف جامعه درگیرشن باید درگیرش باشن، جز مشاعات دیگه.
امروز من یه چیزی دیدم، یه آگهی دیدم به دیوار زده بود، یه خونه ای 200 متری در فرشته فول مشاعات.
مثلا یه پارک بوده که دورش طرف گفته مال منه.
من بعد فکر کردم که شاید به آدم‌های خاصی مرتبط
یا خدا
بمچ. حالا ادامه بدیم.
خلاصه داشتم براتون میگفتم تمام ماجرا اصلا اصل ماجرا این نبود، این خط اول این ماجراست که میخواستم براتون تعریف کنم که بگم که چطور یه
خب حالا خط مقدم رو رد کردیم.
فصل اول سوسیس تخم مرغ. خب فصل دوم
پیتزا.
خب یه موسیقی گوش بدید.
تو که سر تا پا تا ست میکنی با رنگ کیفت، یه شهر کیف پاپ رو به هم میریزی با کیفت. منو میذاری تو کیفت، جا نمیشی تو کیفت. منو میذاری تو کیفت، جا نمیشی تو کیفت. جوابت من کوچیکم.
خب سیاوش جان بگو ببینیم.
قول بده دیگه این موسیقی پخش نکنی بین خاطرات قد مرزی من.
خودت خواستی.
نه گفتم موسیقی پخش کنی، نگفتم اینه که
بابا ما
خاطرات مرزی اشکال نداره، شما تو خاک خودی هستین. بگی.
خلاصه این ماجرا گذشت ازش مثلا شاید 3 ماه 4 ماه. آقای هلمی، دکتر هلمی این عمل جراحی خطیر رو انجام دادن. در واقع بیشتر میتونم بگم که یه جور مینیاتوریست بودن آقای هلمی.
اگه الان بودن کاریکاتوریست.
خب
الان کاریکاتوریست ها به نظرم با قشر بعدی شوخی کردن. کاریکاتوریست ها
فردا صبح میبینی کاریکاتوریست تو مجله ها منتشر شده. خب میریم ادامه میدیم.
چطور مینیاتوریستا نبود بهشون بر بخور کاریکاتوریستا که
تو مینیاتوریستا گوش نمیدن. فکر کنید استاد فرشیان الان داره گوش میده.
بابا وقتی ایلان ماسک برنامه ما رو گوش داده و پسند کرده دیگه ادامه میدیم.
خیلی خوب داشتم براتون میگفتم یه چیزایی هست که یه بذرای
ایلان ماسک کسی ختنه نمی کنه.
چرا من مریخ میخوام بفرستم فکر کنم این کار میکنن. ببوسید.
عرضم به محضر انور شما که
سه ماه گذشت،
چطور این تبدیل به یه خاطره شد که تو ذهن من به شکل تلخی باقی موند و راستش رو بخوام من چند وقت پیش راجبش با فؤاد صحبت کردم. خوب. و فهمیدم که
همین حسو داشت
فؤاد هم همین حسو داشت. آه. و عجیبه که ما این مسئله رو این همه سال راجبش حرف نزدیم. الان اگه 4 سالم بوده الان 40 سالمه،
36
سال مسکوت بود.
حتی سعی کردن مثلا رفتن تراپی کردن از ذهنشون پاک کنن.
نه 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 شاید صحبت هم نکردم، شاید هم فؤاد صحبت کرده با تراپیستش، من نمیدونم. ولی حالا آقای دکتر هلمی که لطف کردن این کار خطیر رو انجام دادن، این گذشت. ما آقای هلمی برادرشون دوست صمیمی پدر من بودن و هستن که خیلی هم ارادت داریم بهشون. یک استاد سازنده ساز هستن و در مهمانی ها ما میدیدیم همیشه بودن و خیلی خوش میگذشت. عمو بودن، مثل عموی من هستن و بودن، امیدوارم هر جا هستن سالم باشن. آقای خلاصه تو مهمونی ها ما همیشه بودیم و خیلی خوش میگذشت. موسیقی بود، آواز بود، نمیدونم سنتور آقای سراج بود و اینا.
چرا نگاه نمیکرد یه چشمک بزنه؟
نه نه این برادرشون
نه برادرش
نه
حرفه‌ای بوده ایشون.
آره بعد
آقا حرفه‌ای بوده، اون چیز نبوده که آقا مثلا آقا کوچولو بیا کوچولو.
آقا یه شب یکی از مهمونیا آقای دکتر هلمی رو من اون تو دیدم. قیافه رو خب میشناختم از دور.
برای شما انگار دکتر هانیبال لکتر رو
دیدم. دقیقاً همین بود. دقیقاً همین بود. یا شاید اون دکتره بود دندون پزشک توی چیز ماراتون من میگفت امنه. یه دیده بودی؟ میگفت چی امنه؟ خیلی امنه.
خب بعد دکتر دیدی؟
دکتر دیدم خلاصه شستیر در رفتم. یعنی احتمالاً یه جای خودم قایم کردم. همون 4 سالگی.
آها تو همون
3 ماه بعد.
بله 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 بله.
آقای
میگن که همیشه قاتل به محل جور برمیگرده.
خلاصه
دکتر اومده بود حال سیاوش فؤاد رو بپرسه.
آقا یه جا من دیدم که دستم تو دست بابامه، توی یکی از اتاقا یه دفعه شلوارمو کشیدن پایین، آی دکتر هلمی اومده معاینه بکنه ببینه کارش درست بوده یا نه. این چه کاری بود وسط تولدی کودک دیگه، ما رو بردن تو اتاق شلوارو کشیدن پایین که آقای دکتر
اخه اینجا پایان کار بدن.
مشخات هم روبرو شد
حسین مس کن مس هم آوردی
بعد دیگه
از که اینجوری میچرخ.
نه شام خوردم نه کیک خوردم، حالم از هرچی مهمونی که در واقع
چی گفتین بهشون؟
من هیچی، من که سکوت
بچه چهار ساله چون
در روزای بهتر از اینم داشته البته دکتر نگاه کنی
سیاوش میترسیده حرف بزنه دوباره روز از دو روزی
هست. من نمیدونم چرا بابا میرم چی کاری کرده،
خلافی ملافی نداریم
ولی این انقدر بعدم چیز کرد گفت اوکی همه چی عالی بسیار عالی عجب
امضا و یه مهرم زد گفت برو میتونی بفروشی
دستات طلا.
ولی این در ذهن من یک نقطه هراس انگیز تاریک، حالا ممکنه
بعد از اون دیگه تولد هیچ کس شرکت نکرد،
ممکنه که الان بعضی بگن
یا با کمربند قفل دار.
حالا ممکنه بعضی بگن که بابا بچه سوسول نمیدونم فلان بودی نمیدونم اینجوری بوده نمیدونم تو خوشگذرونی بودی،
گفتی میم بستم به خودم اگه دست بزنیم شلوارم همه با هم میریم هوا.
خلاصه
بعد از اون دیگه این کار
دکتر روزی داره در میره حالا شستیر میشه در میره.
نه میخواستم اینو بگم که مراقب بچه ها باشین، از 3 سالگی به بعد
یادشون میمونه.
یعنی اگر فکر کنید که کودک شما تو اتاق شما خوابیده، اتاق اضافی هم ندارین، یادش میره شب خوابه و اینا، سخت در اشتباهین. البته بنده همش تجربه نداشتم چون ما 3 تا اتاق خواب داشتیم.
ولی یه نفر رو گفتی که
ولی یکی از آره همکلاسی ها حالا نمیخوام بگم اسمش
فیلم گرفته بود.
اون فیلم گرفته بود.
اون بچه مستندساز شد. با الان چه چیز کار میکنه؟ کانالای
دیگه.
بعضی کانالا
آرته.
نه بابا
خب شما داشتین یه خاطره گفتین یه چیزی
رو بچسبین به خاطره من.
آره
فکر کنم
چیز یه فاصله بزنید.
نه
چون از پشت وقتی بچسبین از پشت بزنید شما مقصرین.
نه چیز
یه موسیقی گوش کنی فاصله
بنیادی داره توش.
ا نه نگی ها
عمومی های عمومی فرش غالی چه و تاس و دولی چه و لگو قدیفه و پیشن تنم و تاج سرم جهنم علنگو ها ما بردن همومی های همومی فرش غالی چه و تاس و دولی چه و لگو قدیفه و پیشن تنم و تاج سرم و علنگو ها جهنم گوشتواره ها ما بردن همومی های همومی فرش غالی چه و تاس و دولی چه و لگو قدیفه و پیهن تنم و تاج سرم و علنگو ها با گوشوار هم جهنم حلقه تلام و بردن.
خب
چی؟
خاطره
حلکی گفتم ما
خاطره یه حرف ساده است.
البته اونم فاصله است،
یه گول نمیخورم.
فاصله یه حرف ساده است بین دیدن و ندیدن، بگو صرفه با کدومه شنیدن یا نشنیدن.
چی با این روش چی الان پیچون
دیگه؟ منم از این آهنگای شما پخش کردم دیگه چی میخوای از من؟
اومدین برای هم دیگه خاطره رو پیچوندین؟
به هر حال من با سیاوش کار دارم بعد از این.
چیکار
داریم با
کار؟ یعنی کار ما با هم دیگه کار داریم میکنیم. نمیتونم که وقتی سیاوش چشم و ابرو میاد که نمیتونم.
چه خاطری بوده که سیاوش هم توش بوده شما هم توش بودین و قرار افشا نشه
به اون قضیه هم مرتبط؟
آره به دکتر هلمی و بیا کوچولو.
سیاوش چی داره؟ سیاوش برای این اپیزودهای هاگیر واگیر یه سری کلید واژه برای ما ساخته.
یه سوال
جدیدش دکتر هلمیه.
یه سوال، دکتر هلمی هستن از در قید حیاتن؟
نمیدونم آقای هلمی که خود
برادرشون هستن. میگم یه بار شما برید زنگ بزنید ببینید که آقای دکتر سلام اومدم یه چکاپ بعد از 40,000 تا اومدم یه دونه چکاپ نمایندگی.
بعد از 40 تا عوض میشه دیگه، یعنی باید تکرار کنن دیگه.
آره همین میگن که سلام دکتر هلمی خوبین، منو داداشم تو
من
آپتی
نداره به من چرا نگاه
میکنی؟ چه سبب تکرار کنن؟
نه به اینکه اومدم نمایندگی
گارانتی رو.
آره اومدیم نمایندگی.
شما چون احتمالاً از تجربه خودت داری میگی دیگه نه؟
آره من که انجام دادم، من رفتم گارانتی رو دوباره انجام دادم.
به به. میگم خیلی هم نوش شد. تاسم تایم داشت پاره میکرد دکتر روزی.
میگم البته نکته خیلی مهم اینه که میدونید که من به بیمه و اینا اعتقادی ندارم، برای من اصلا بی خیال شده.
خب ببین نکته که وجود داره اینه که این اتفاق به نظر من بعد تو نوزادی برای کودک رفت.
برای من اینطوری بود.
حالا یه سوال مثلا آیا باید بیفته؟ فقط سوال میکنم و نمیدونم، یعنی یه چیز واجبه؟
من به لحاظ شریعت که بله.
آره.
آره. یعنی نمیشه مثلا یه خانواده تصمیم بگیرن بچه‌شون مثلا خودش بعدن انتخاب کنه؟ چون میدونی که تو ازدواجه مثلا دو ملیتی مثلا مثلا کسی که مسیحی باشه، این خودش جزء مسائله ها. عجیبه. ولی خب میخوام بگم که یعنی واقعا نمیدونم ما اینو دارم پرسم.
حالا الان من میگم به سانسورگری چی میکنن و اینا، میگم که حرف نزن، به نظرم نمیدونم میشه روجی بشه.
آخه خیلی از اون موضوعاتیه که اونقدر بدیهی به نظر میاد که بهش فکر نمیکنی.
روزگار توی دنیا مثلا
اگه یه دکتر خراب کنه کارشو چی میشه؟
توی دنیا این اتفاق افتاده. تبلیغات
ماهواره اون موقع از همونجا میاد.
توی دنیا این اتفاق افتاده. چون الان ختنه کردن پسرها توی اروپا و امریکا یه حالا جنبش خیلی بزرگی نیست، ولی به هر حال
مدافعانی پیدا کرده.
آره، روی کرد پیدا شده که آدم‌ها میرن و آدمایی که مثلا سنی ازشون گذشته میرن و ختنه میکنن. در قبالش آدمایی که
سنی ازش گذشته به نظر
دیگه حالا تا اینجا کارو دکتر میگه اومدی دیگه همین فرمونو برو.
به نسبت یه چیز دیگه، به نسبت
اون باید این کارو بکنه چون میرن خیلی
تو سن مثلا 30 سالگی 35 سالگی اینا میگم یه جنبش این شکلی.
بعد کجا میرم؟ میرم چه دکتری؟
پزشک عمومی.
جراح پلاستیک.
اگه بلد نباشه چی؟ خراب
کنه. میگم دیگه توی اروپا به خصوص مثلا میدونم که اصلا مطب‌های اختصاصی این کار
دکتر بگه ببین برو مو بکار برو یه ژلی چیزی تزریق کن، همه میرن یه چیزی اضافه میکنن، تو مالی چیزی کم کنی.
دماغشون عمل نمیکنه. اینی که گفتید که توی سن نوزادی باید باشه، اتفاقا مثلا توی کشوری مثل ترکیه یا حتی من این چیزیه که مثلا گفتم که سالها پیش دیدم، توی مثلا بعضی از شهرهای شرقی ایران اینها اتفاقا معتقدن که پسر مثلا باید برسه به یه سن عقل رسی، یعنی مثلا بزرگ، یعنی مثلا بچه مثلا چه میدونم 6 ساله 7 ساله اصلا
بره خودش مدرسه. تو مطب چاقو رو بکوبه زمین بگه ببر لامصب،
نه بعد میرن این عمل ختنه رو انجام میدن و مراسم بسیار بسیار بزرگ و با شکوه ختنه سرون دارن که ببین جشن آنچنانی. و مثلا اون نمونه ای که من دیدم یا مثلا توی ترکیه که اصلا مراسم ختنه سرون لباس مخصوص برای پسر داره که خیلی لباس
اون لباس
خیلی لباسی
کجاش پوشیده است کجاش نه
دامنوار دیگه
شنل مانند خیلی جدی پر از سفید رنگ سفید، بعد یه کلاهی مثل تاج دارن، کلی جواهر دوزی، مثلا اونایی که خیلی پول دارن واقعا جواهر دوزی میکنن، یعنی سنگ بدلی نیستش.
منش خودم دارم تصور میکنم این چشام اومدن تو همچین
جایی بدونی. و توی اون مراسمایی که
دارن شنل تا هم میگم آقا حالا یه کار ساده بوده دیگه، شما بزرگش نکنین دیگه. حالا
قشنگ لباسی که به تن پسر میکنن مثلا توی نمونه ترکیه ایش قشنگ یه لباس فاخریه، یه چیزی شبیه مثلا تخت پادشاهی برای بچه درست میکنن که
میگم مراسم
بابای منم همینطوری میگه که بچگیش بوده دیگه.
بعد توی ایران اون نمونه ای که میگم من یکی از همسایه هامون برای پسرش مراسم ختنه سرون گرفت، ببین از این اوردر بود که انگار کنید که یک جشن عروسی آنچنانیه.
مبلغ
پولی که براش جمع شد قشنگ خاطرم هست که اون موقع مبلغ پولی که برای ختنه سرون به قیمت خریدن یه ماشین در اومد، یعنی تونستن که یه ماشین برای خانواده.
این مراسم ها عجیبه. اون مراسمی هم که واسه عروسی داشتن که چیز میکردن میرفتن پشت در اتاق وای میستادن
که دستمال بیاد بیرون.
همون من اینجوری مثلا آدم خودش رو تصور میکنه در دنیای امروز که اگر این اتفاق بیفته میگه که آقایون خانم ها بفرمایید اینجا حریم خصوصیه، اینجا حریم سلطان نمیدونم.
ما نداریم که
اینجا پرایوسی نداریم ما اینجا. بفرمایید.
ما نداریم. نگاه کن اینی که داریم میگیم امروزه خیلی طبیعی و بدیهی به نظر میاد، ولی توی اون کانتکست توی اون مدل اصلا چیزی به نام حریم خصوصی نداریم که
میتونم. ما اصلا الان مفهوم خانواده برامون چیزی که شما چیز خانواده هسته‌ای.
بله. یه نکته خیلی بامزه راجع به
همین حق مسلم مام هست.
نه یه نکته خیلی جالب برات بگم، مثلا توی بخشی از مناطق شمال، یعنی بیرون از مرزهای امروز ایران، مثلا تو منطقه آذربایجان شوروی سابق منظورم هستش، حتی مراسم مثلا شب اول به عبارتی یه عروس و داماد شب زفاف، حتی خانوم های نزدیک توی اتاق هستن، یعنی باید ناظر این اتفاق باشن، میدونید. و این اصلا معنیش این نیستش که اونا چه آدم های
بفرمایید.
خب نگاه کن
شما بفرمایید.
میخوام همین رو بگم. نگاه کن برای امروز ما، برای امروز ما
برای شما چیزی گذاشتیم
ما. نه نه نگاه کن، برای امروز ما این خیلی بی‌معنیه، یعنی اصلا نشدنیه، ولی توی اون فرهنگ، توی اون زمان، مثلا چه 100 سال پیش، 50 سال پیش، این کاملا تعریف شده است. یعنی و نکته مهمی که من همیشه تو ذهنم دارم اینه که این برای اون دوره یه کارکرد اجتماعی داشته، حتما داشته، وگرنه اصلا شکل نمیگیره.
شاید هم یه بی‌حیایی اجتماعی بوده.
نه 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 نه
نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه این معنی اینه که میگم کار کرد داشتم، این نیستش که خوبه یا بده ها، یعنی اصلا
بحث ارزش گذاری نیست. من خوشحالم که فقط کار کردش از بین رفته،
حتما از دست رفته، و این تغییر پارادایمایی که اصلا زندگی میخواد عوض بشه یا مدل عوض میشه، خیلی قدرت و انرژی میخواد، میدونی، چون آدم ها به سنت ها میچسبن، حتی زمانی که کار کرد نداره ولی دارن باز به سنت حرف هم بذاریم، میگن نه این سنت هزار سال مو خب باشه الان دیگه مسخره است.
خب ولی من یه توضیح بدم، یه چیز می‌خواستم بگم، اون خانواده هسته‌ای رو که در واقع
حق مسلمان
که حق مسلمان هست، در واقع روبروی یک مفهومی قرار میگیره که خانواده گسترده است،
واگرا و همگرا منظوره.
آینن مگه تو اون یکی واگرا همه پخت دیده میشن تو یکی.
خب
این که در
یک اصطلاح جامعه شناسان است دوست من،
خوشحالم که
من جامعه شناس نیستم،
فرید دیده مثل شما دارم،
ببخش آقای
دکتر، ببخش چیز
میفهمیدی
این که در مفهوم امروزی ما به چیزی میگیم خانواده که شامل پدر، مادر و فرزندان باشه، که خیلی بدیهی به نظر میاد که به این میگیم خانواده هسته‌ای. در دنیای قدیمتر، دنیای سنتی تر، ما خانواده رو چیزی وسیع‌تر از این میدونیم،
بیشتری از این
در واقع یه تصوری، حالا اگه من بخوام بدم، مثل عشیره یا اون خونه هایی که یه عده‌ای با هم زندگی میکردن، حالا ما اصطلاحا میگیم خونه قمرخانوم
که به خاطر
اینجوری که مثلا پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و خاله و اینام جزی از خانواده بودن، یعنی اونقدر که مثلا ممکنه یه بچه از مثلا چند خانم شیر خورده باشه، مثلا
سریال پدر سالا رو یادمونه،
کما بیش اون نوع سنتی تر دیدگاه خانواده است که بچه در واقع جزی از یک خانواده، یک قبیله بزرگ میشه که سازوکارهای معنایی و رفتاری خودش هم داشته. امروز در واقع اون چیزی که ما به عنوان خانواده میشناسیم، خانواده هسته‌ایه که پدر و
خیلی کوچیک‌تر و جمع جورتر
و همه و هر کسی غیر از این خارجی، حالا در حلقه هایی هی دورتر میشه که اثرشون کمتره. خب سیاوش جان مرسی از این خاطره که ما رو امانتدار دونستی و بخش کاردستیشو برای ما تعریف کردی. البته همش هم به اون بدی که میگفتی نبود دیگه، اون تیکه پرستارا و
شروعش خیلی چیز بود.
فقط من اینو می‌خواستم یادآوری بکنم که ماجرای ختنه یه داستان خیلی دور و درازه. اونجایی در واقع، حالا من خاطره من که خاطر
دراز نیست، کوچولو.
نه نه، من به اونجایی برسم که
دورش دوره.
به اونجایی میخوام برسم.
دور نادراست.
میخوام به اونجایی برسم که یک بخشی از
دور. میگفتی سیاوش؟
یه داستانی وجود داره توی کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی و حتی در بخشای از ایران
از
که خیلی ناگواره. حالا ما بخش بامزه‌شو گفتیم که برای پسرها ممکن اتفاق بیفته، من میخوام راجع به
تو، برای شما ختنه... خیلی بامزه بوده
حالا در گذر زمان، ولی میخوام راجع به ختنه زنان بگم. خیلی مسئله مهمیه، نیاز به این داره که فرهنگ سازی بشه، هممون نسبت بهش یه واکنش معینی داشته باشیم و اصلا راجبش بدونیم. درست. من پیشتر گفتم که یه کتابی رو توی کتابخونه خونمون اولین بار خوندم که به نظرم عجیب بود، چهره عریان زن عرب. توی اونجا داستان همه کسایی که رنج دیده ختنه زنان بودن اومده. در ایران این کار غیر قانونی هستش الان، فقط در واقع بر اساس اون قواعد فرهنگی در یه جاهایی مخفیانه این کار انجام میشه و فقط کافیه که مادرها تصمیم بگیرن که دختراشون رو به چنین مسیری نفرستن.
که خب البته این تصمیم خودش کار سختیه
و کسانی هم که مجریان قانون هستن روی این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشن، حمایت بیشتری بکنن از کسی که در واقع حالا معترض شده به این سنت که حتما کار سختیه
یا در معرض این آسیب هست.
چون ببینید ختنه پسران یه پیوست بهداشتی براش صحبت راجبش میکنن، حالا اینکه درسته یا درست نیستش و بحثای زیادی راجبش وجود داره به اون کاری ندارم،
ولی در نادرست بودن ختنه زنها اصلا تردیدی نیست،
در واقع یه جور
مستقردن بدن
بله دیگه، و به نوعی قطع عضو کردن، یه جور در واقع تعرض کردن به فرد قربانیه. اونجا ما با یه قربانی روبرویم
که حتی میتونه منجر به مرگ بشه،
منجر به خونریزی، عفونت،
به خصوص که چون مثلا تو جامعه مثل ایران وقتی غیر قانونی هستش آره، چون امکانات بهداشتی مثلا ما مثلا دارم میگم برای پسرها میدونیم که میبریم مطب، میبریم نمیدونم درمانگاه، حتی گاهی بیمارستان و اینها، و خیلی همه چیز تحت کنترله، ولی وقتی که این غیر قانونی هستش یعنی شرایط بهداشتی درستی هم روش اعمال نمیشه.
درست،
خیلی متشکرم. متشکرم.
حرف بزنین، اگر که کسی حرف بزنه به گوش دیگران برسونین، بخونیم و اگر که کسی به شما پناه آورد که در معرض همچین خطری هست، سعی کنین که هم از مراجع قانونی هم از مدیاها کمک بگیرین،
صحبت کنین با خانواده ها، باید صحبت باشند. کرد به نظرم پشتیبان باید بشیم، حمایت بکنیم. بلد. اگر این ماجراهای بامزه رو اگر به نظرتون بامزه رسید صحبت کردیم، تهش این قصه هم هست که مسئولیت فردی ما یه جایی در واقع برامون مهمه که تو هاگیر واگیر راجبش صحبت کنیم.
به هر حال مرسی از شما.
متشکرم از شما.
ولوله 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 کردی والا، هل 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 کنت یالا، دست بزن گل بریز خرمن موتا با کن، باز منو با نگار از ته دل صدا کن.
من محمد رضا ماندنی هستم.
نمیدونم چرا این خاطره رو گفتم الان، نمیدونم با پشیمون باشم.
خیلی آدم
باجنبه
و خیلی آدم مشتی هست
مثل ما.
مرسی. من سیاوش سفرین پور هستم.
منم پژمان نوروزی هستم. روز روزگارتون خوب و خوش. از ایلان عزیزم کلی تشکر.
مرسی ایلان، ممنونم، تو دل مایی.
خسته نباشی.
من که بیشتر میخوامت، خیلی بیشتر میخوامت، والا بیشتر میخوامت، ولوله 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 کردی والا، هل 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 کنده یالا، دست بزن گل بریز خرمن موت و با کن، باز منو با نگار از ته دل صدا کن.